سلام خدمت امیدی، مسئول روز جمعتون بخیر. ببخشید یه مقدار برنامه دیگه داریم شروع میکنیم. بازم روز معلمم که چند روز پیش بودش تبریک میگم بابتش. اجازه بدین هفته برنامه هفته های آینده رو خدمتتون بگم. بدونیم که ماه رمضان داره نزدیک میشه و انشاءالله که ما شما رو برای شبهای ماه رمضان حتما ببینیم. به دوستان آشنایان هم بگیم برنامه شبهای ماه رمضان معمولا با افطار همراه هستش و دعا و سخنرانی بسیار خوب. هفته آینده انشاءالله در خدمت آقای مهندس حمید انتظام هستیم، May 18 و May 25 در خدمت آقای مقاره‌ای هستیم. امید خدا همینطور جان آم ببخشید بس میدیم این برای خلو بود. هفته آینده در خدمت آقای مهندس بازرگان هستیم. ماشاءالله اینجا همه خودی هستن، همه برنامه رو بهتر از من میدونن، ولی خب برنامه‌ای که صدامون رو از روی وبسایت میگیرن کانفیوزی میشه برشون، هرچند که به قسمت انانسمنت رو پاک میکنن. هفته آینده انشاءالله در خدمت آقای بازرگان هستیم، May 11 و May 18 در خدمت آقای انتظام و May 25 در خدمت آقای مقاله هستیم. امشب در خدمت دوست عزیز خانم دکتر مژگان مقدم هستیم. همینطور که میدونید من اگه اجازه بدین بایوشون رو خلاصه براتون میخونم و وقتم بیشتر نمیگیرم که ایشون تشریف بیارن و صحبت های بسیار جالبشون رو راجع به همین چاینیز مدیسن و چجوری میتونیم سالم‌تر زندگی کنیم به ما ارائه بدن. خانم دکتر مژگان مقدم دکتر طب چینی و سوزنی و همچنین پروفسور دانشگاه فایو برانچز یونیورسیتی در سنگزه هستند. ایشون بیشتر از 21 سال تجربه در این رشته دارند و مشغول به کار هستند در منطقه سنگزه. ایشون سابقه کار در مرکزی همچون ستنفورد، UCSF آشر سنتر، کایزر و هلت ستایل ایشون سابقه کار در این مرکز داشتن. دکتر مقدم مؤسس و مدیر آی هلت کلینیک که یک مطب پزشکی و مکملی و طب سوزنی هستش در شهر سنگزه می باشن. تخصص ایشون در درمان درد، سلامت بانوان و زیبایی پوست و صورت هستش. من بیشتر از این وقت شما رو نمی گیرم و از خدمت خانم دکتر خواهش می کنم که تشریف بیارید.
خیلی ممنونه فرد متشکر. با سلام خدمت همگی. یه جمع خودمونی هستش اینجا، خیلی رو من میشناسم، خوشحالم که میبینم اتون. و قبل از اینکه شروع بکنم واقعا از همه گردانندگان بنیاد توحید تشکر میکنم که هر جمعه شب سالها هستش که این برنامه رو اینجا میذارن و شخصا روی من چقدر تاثیر مثبتی داشته برنامه های اینا. و با از طریق این بنیاد توحید من واقعا با آدم‌های آشنا شدم، با انسان‌های والایی آشنا شدم که زندگی شخصی منو تغییر دادن. و من فقط می‌خواستم ابراز قدردانی بکنم از تمام زحماتی که هر جمعه شب زحمت می‌کشم. خب صحبت امشب راجع به طب چینی هستش که راجع به طب سوزنی و داروهای گیاهی شامل میشه. صحبتو میخوام با داستان هری شروع بکنم. هری یک آقای 75 ساله امریکایی هستش که ایشون ماها بود که دچار درد شدید کمر که به پاش و زانوش هم میزد بود، به طوری که خیلی به سختی میتونست راه بره. ایشون از تمام روش‌های درمانی که شما فکر بکنین استفاده کرده بود. دکترش داروهای مسکن قوی بهش داده بود، حتی از آمپول‌های تزریقی که به کمر میزنن استفاده کرده بود، ولی به هیچ وجه نمیتونست اون تسکین درد رو داشته باشه، به طوری که روی کیفیت زندگیش تاثیر گذاشته بود. وقتی که دکترش به عنوان آخرین چاره طب سوزنی رو بهشون پیشنهاد کرد، خودش میگفتش که خیلی شک داشتم که چطور میتونه یه سوزن‌های نازکی به بدن من درد من رو تخفیف بده، در حالی که این داروهای مسکن بسیار قوی رو من مدت ها خوردم و هیچ کاری نکردم برای من. ولی به هر حال به عنوان اینکه خب چاره دیگه ای نداشت و از همه چی ناامید شده بود، با اینکه شک هم خیلی داشت به تب سوزنی، اومد پیش من. وقتی که اومد واقعا به سختی میتونست راه بره و درجه دردش مثلا حدود 8 بود از 10 و پاش رو میکشید. بعد از چند جلسه تب سوزنی کاملا درجه دردش پایین اومد، یعنی حدود 3 و 4 شده بود دیگه، و به قول خودش میگفتش که نه تنها دردم رو از دست دادم، بلکه شکم رو هم به تب سوزنی از دست دادم. و یک شهادت یا یه تستمونی نوشت که این تستمونیش رو میتونین در وبسایت من آی هیل کلینیک، یه قسمتی هستش از تستمونی مریض ها به اسم هری دی اسکپتیک، میتونین نگاه بکنین که داستان ماجرای خودش رو نوشته. البته در طول این 21 سالی که من کار کردم هریهای خیلی زیادی بودن، ولی این رو به عنوان یه مثال خواستم براتون مطرح بکنم که چطور واقعا میتونه مؤثر باشه. حالا ما اصلا ببینیم که تب چینی چی هستش. تب چینی دو شاخه خیلی مشخص داره، یکیش تب سوزنی هستش و یکی هم داروهای گیاهی چینی هستش. من یه مقدار راجع به تب سوزنی صحبت میکنم و در آخر هم یه مقدار راجع به داروهای گیاهی چینی صحبت میکنم. یه مقدار خیلی کوتاهی میخوام از تاریخچه تب سوزنی به خصوص در ایالت کالیفرنیا صحبت بکنم که یه مقدار سابقه شو بدم که چجور این تب در اینجا به اصطلاح رسما شناخته شد. البته تب چینی حدود بیشتر از 4000 سال قدمت داره، یعنی واقعا یک تب سنتی هستش. ولی یک داستان دیگر رو بگم که در سال 1974 در همین شهر پالو آلتو، همین در ایالت کالیفرنیا، یکی از معروفترین دکترهای تب چینی دکتر مریم لی رو دستگیر کردن. چرا؟ برای این که بدون مجوز پزشکی داشته به سوزنی انجام میداد. و در روزی که ایشون رو به دادگاه آوردن، صدها و صدها مریضش توی دادگاه اومدن و همون داستان هری رو به قاضی گفتن که ما چطور از روش‌های درمانی مختلف استفاده کردیم، هیچ فایده‌ای برای ما نداشته و روشی که دکتر مریم لی کرده برای ما تنها روشی بوده که تسکین درد داده. در نتیجه شهادت این صدها مریض و تظاهراتی که در اطراف این دادگاه انجام شد، در همون سال 1974 رانالد ریگن که حکمران کالیفرنیا در اون زمان بود، یک قانونی رو امضا کرد که تب سوزنی رو و تحصیل اون رو در ایالت کالیفرنیا رسما اعلام کرد و در نتیجه افراد میتونستن برن دانشگاه و مجوزی بگیرن که به اصطلاح بورد سرتیفاید بشن که باهاش بتونن تب سوزنی رو پرکتیس بکنن در ایالت کالیفرنیا. مریم لی مجوز خودش رو گرفت، شماره مجوز شماره 6 بود برای ایالت کالیفرنیا. شماره 6 رو یادتون باشه، برای اینکه من چند تا شماره میخوام بدم و هر شماره یک تاریخی رو بیان میکنه. مجوز ایشون شماره 6 بود. حالا به جلو بریم 20 سال بعد، سال 1995، که در اون سال برای من دو تا اتفاق خیلی خوب افتاد، یعنی جزو بهترین اتفاقات زندگیم بود. میتونین حدس بزنین که در سال 1995 خانم اتفاق میتونن حدس بزنن؟ پسرم علی محمد رو خدا به من داد و یکی از بهترین اتفاقات واقعا زندگیم بود در سال 1995. و بعد از اینکه علی محمد به دنیا اومد، من دچار ناراحتی‌های بسیار شدیدی شدم. در همون موقع هم برای تب سوزنی تحصیل میکردم. درد فقط یک علامتش بود، ناراحتی های دیگه‌ای داشتم که دکترها به هیچ وجه نمی‌تونستن علتش رو پیدا بکنن و تنها چاره‌ای که به من میدادن میگفتن خب داروی مسکن بخور و این تموم میشه میره. همه خانم‌ها که زایمان میکنن یه مدتی ممکنه ناراحتی داشته باشن، خب مسکن میخورن و بعد برطرف میشه. خب فکر نمی‌کنم به عنوان یه مادر واقعا نمیخواستم سلامتی بچم رو به خطر بندازم با مصرف هر روزه داروهای مسکن، چون این دارو از طریق شیر به بچه خب منتقل میشه. خوشبختانه چون تاثیر تب سوزنی میکردم و دکتر مریم لی رو شنیده بودم اسمش رو، تصمیم گرفتم که پیششون برم. واقعا میتونم بگم بعد از 4-5 جلسه تمام ناراحتی های من برطرف شد، نه تنها دردم، ناراحتی های دیگه هم برطرف شد. و این در سال 1995 بود و در همون زمان در اون سال دومین اتفاق و نعمت خوب برای من اتفاق افتاد و اون این بود که من از دکتر مریم‌لی درخواست کردم که آیا میتونم شاگردشون باشم یا نه، و ایشون به طور شگفت‌انگیزی قبول کردن که من دانشجوشون باشم، چون همونطور که بیشتر شما میدونین فرهنگ چینی خیلی بسته است، یعنی بیشتر دوست دارن که در داخل خودشون اسرار رو نگه دارن. به خصوص معمولا طب سوزنی نسل به نسل منتقل میشه و خیلی نمیخوان این رو به خارج از خودشون منتقل بکنن. در نتیجه واقعا این دومین نعمت بزرگی بود که در اون سال بعد از تولد علی محمد برای من اتفاق افتاد که ایشون منو به شاگردیشون قبول کردن و 9 ماه من با ایشون دستیار ایشون در آفیسشون بودم و هر روز ما مریض میدیدیم. ایشون سرش خیلی شلوغ بود، شاید مثلا روزی صبح تا ظهر کار میکرد ولی 50-60 مریض رو میدید. در هر صورت اون تحصیلی که از ایشون من به دست آوردم یک زمینه‌ای برای من شد که به غیر از اون تحصیلی که در دانشگاه، خب ما همه اون تحصیل رو دارن، یه چیزی بود که واقعا خارج از زمینه دانشگاه بود و خیلی به من کمک کرد اون به اصطلاح اسرار طب سوزنی رو از طریق یک مستر من یاد بگیرم و همین باعث شد که در دانشگاه منو به سمت استادی قبول کردن، در دانشگاهی که 99.9شون چاینیز هستن منو به عنوان استادی قبول کردم و شروع کردم به درس دادن. الان سالهاست که در دانشگاه درس میدم و پارسال هم سمت پروفسورشیپ رو به من دادن بعد از سالها درس دادن در دانشگاه. در هر صورت من مجوزم رو در اون سال گرفتم، سال 1996، و مجوز شماره مجوز من فکر میکنین چند شد؟ بعد از 20 سال که مریم‌لی شماره 6 داشت، مال من مجوزم شد شماره کلاس. بعد از 20 سال 5700، یعنی 20 سال بعد از بعد از اینکه مریم‌لی مجوز شماره 6 رو گرفت، من به عنوان شاگرد ایشون بعد از 20 سال شماره مجوزم 5700 شد و الان بیشتر از 10000 تا دکتر طب سوزنی در ایالت کالیفرنیا هستش. خب این یک تاریخچه از تجربه شخصی من، خود من هست با طب سوزنی. همونطور که گفتم طب چینی شامل طب سوزنی و داروهای گیاهی میشه. قبل از اینکه من طب سوزنی رو توصیف بکنم که چی هست، چون خیلی جمع خودمونی هست، تعدادم زیاد نیست، اگر راحت هستین چند نفر از شما تجربه طب سوزنی داشتین دستتون رو بالا بکنین. خب خیلی خوبه، نسبت به تقریبا 1/3 هستن. خب به قول امریکایی‌هاشون actions speak louder than words، من میخوام عملا این رو نشون بدم که طب سوزنی چی هستش. یک سوزن میزنم و یک جوالدوز به خودم، یک سوزن به شما، یک جوالدوز به خودم. شوخی میکنم، میخوام نشون بدم که طب سوزنی چی هستش. اگر یک نفر داوطلب هستش که بیاد اینجا بشینه و از منم نمیترسه، من یک سوزن فقط بهش میزنم. خانم محبوبه بفرمایید، افتخار دادین، بفرمایید. خیلی ممنونم ازتون که اولا از من نترسیدین، دوم از سوزن نترسیدین. خب شما امکان داره که آستینتون رو بکشین بالا؟ اگه تا اینجا بکشین کافیه، فرق نمی کنه، فقط داد نکشین. آدم ها رو نترسونین، هر چقدر هم دردتون بیا ساکت باشین. نشوخی میکنم، بس گود آیدیا مهناشون. خب این اول اینکه سوزن ها نشون بدم، این سوزن ها خیلی نازک هستن. اکثر مردم وقتی میبینن که من میفهمن که من دکتر طب سوزنی هستم، میگن او سوزن، امکان نداره من بیام یک کسی بدم سوزن بزنه. حالا هر چقدر توضیح بده که بابا این سوزن ها نازکن تا اصلا احساسش نمی کنی، درد نداره، طول میکشه تا متقاعد بشن. ولی وقتی یه خانم خیلی خوبی مثل خانم محبوب اینجا داوطلب شدن، شما عملا میبینی که در واقع خیلی قبل از این که اصلا توضیح بدم اجازه بدیم بکنم تا خب الکل ما پاک میکنیم، این سوزن ها همه یک بار مصرف هست، به هیچ وجه دوباره استفاده نمیشه. شما غذا که خوردین امروز درسته؟ آکی از صبح تا حالا همینه من غذا خوردین؟ No wonder you look good. آکی خب دستتونو بذاریم اینجا، یه نفس عمیق بکشیم. آکی چیزی احساس کردید؟ راستشو بگیم. خب خیلی همین یه پنچه، یعنی یک ثانیه شاید یک چیزی احساس بشه ولی درد باقی نمیمونه و اگر درد ادامه پیدا بکنه در واقع دکتر باید یه کاری بکنه که درد طرف نداشته باشه. شما خوب هستین؟ آکی اجازه میدین در بیارم سوزن رو؟ خیلی ممنونم ازتون، برای ایشون یه دست بزنین که اینطور داوطلب شدن. خیلی ممنون ازتون، مرسی. خب دیگه لازم به توضیح بکنم نیستش دیگه، این سوزن‌ها رو ما میزنیم، یعنی اگر شخصی میاد به مطب ما این سوزن‌ها رو میزنیم بهشون، شاید 10 تا 15 تا سوزن میزنیم، 30 تا 40 دقیقه میخوابن و بعد یک حالت ریلکسیشن بسیار شدید میاد روی، یعنی واقعا طرف خیلی ریلکس میشه. بعد ببینیم که حالا این چی کار میکنه، این سوزنهایی که خیلی نازک هست، حالا ما چند تا به بدن میزنیم چی کار میکنه. تئوری های خیلی زیادی هستش در این مورد، ولی یه تئوری که از نظر علمی خیلی ثابت شده اینه که اومدن در خون مواد شیمیایی مغز رو، یعنی نوروترانسمیترز، مواد شیمیایی که مغز ترشح میکنه، که این مواد شیمیایی خیلی از فعالیت‌های مختلف بدن ما رو کنترل میکنه، در نتیجه این سوزن‌های تب سوزنی اینا مغز تحریک میشه که اینها رو ترشح بکنه. از جمله مثال‌هایی که میتونیم برای نوروترانسمیترها بزنیم سروتونین هستش که در نتیجه تب سوزنی در بدن میره بالا. سروتونین یک ماده‌ای هستش که وقتی که میاد پایین حالت افسردگی به آدم دست میده و خیلی از داروهای ضد افسردگی در واقع سروتونین رو میبرن بالا. همین کار رو تب سوزنی میکنه، منتها به روش طبیعی. یا یک ماده دیگه که ثابت شده که با تب سوزنی در بدن میره بالا، یک گروهی از داروهای، یعنی مواد شیمیایی مغز هستن که بهش میگن بتا اندورفینز، که خیلی از شما ممکنه استادان اینجا هستن خیلی از من بیشتر میدونن راجع به این مسائل، ولی بتا اندورفین حالت درد رو در بدن میاره پایین، یعنی تسکین درد میده. بتا اندورفین 80 مرتبه بیشتر از مورفین تسکین درد داره، یعنی انقدر قوی هستش. و ببینید که خداوند به طور طبیعی چه چیزی رو در بدن ما گذاشته که 80 درجه قوی تر از مورفین هستش و این به وسیله مغز ترشح میشه. و کاری که تب سوزنی میکنه اینه که به صورت طبیعی مغز رو تحریک میکنه که این بتا اندورفین ها رو تولید و ترشح بکنه. حالا خب اگر خیلی از داروهای مسکن هم این کارو میکنه، یعنی مثلا اوپیود رو در مغز شروع میکنه به ترشح کردن. حالا سوال این هستش که اگر داروهای ضد افسردگی سروتونین رو میبره بالا، اگر داروهای تسکین درد همون اوپیود رو در مغز میبره بالا، خب ما چرا تب سوزنی بکنیم؟ خب داروها این کارو میکنن. سوال من از شما اینه چرا تب سوزنی بکنیم؟ دارو میخوریم؟ باری کلا مهناجون. میخواستم بگم این پاورپوینت من رو دیدی ولی ندیدی. اصلا نیست پاورپوینت، هم شوخی میکنم. دقیقا همینطوره. یعنی اثرات جانبی این داروها گاهی موقع از خود بیماری بدتره. البته من این رو بگم، من به هیچ وجه مخالفتی با داروهای نسخه شیمیایی ندارم. اگه در جای خودشون خیلی مؤثر هستن، زندگی ها رو نجات میدن و کسی که دیپرشن خیلی شدید داره چاره ای نداره، باید دارو رو بخوره تا حالش خوب بشه، بعد میتونه تب سوزنی رو در کنار بکنه یا کم کم تب سوزنی رو بکنه که دارو رو قطع بکنه. ولی اگر یک چیز امشب شما از اینجا به خاطر بسپارین موقعی که از اینجا میریم بیرون، اینه که همیشه این انتخاب رو داریم که اول تب سوزنی رو امتحان بکنیم. دارو رو همیشه میشه استفاده کرد، عمل جراحی رو میشه همیشه انجام داد، درسته؟ ولی اگر ما از یک روشی استفاده بکنیم که یک روش طبیعی هستش، اثر مضر جانبی نداره، خب وقتی انتخاب خیلی واضح هستش. اول تب سوزنی رو امتحان میکنه آدم، به قول امریکایی ها you have nothing to lose، فوقش اینه که کار نمیکنه ولی اثرات جانبی نداره. ولی یک روش طبیعی هستش. منظور از طبیعی چی هستش؟ این که میگن همه میگن نشرال نشرال نشرال، منظور از روش طبیعی این هستش که بدن ما در حالت طبیعی سلامت داره، تعادل داره. یعنی خدا ما رو سلامت آفریده، البته در اکثر موارد، و یک سلامت فیزیکی و روحی و تعادل اصلا جزء وجود ما هستش. منتها به مرور زمان به علل مختلف ممکنه این تعادل رو آدم از دست بده، سلامتیش رو از دست بده. کاری که تب سوزنی میکنه چرا میگن طبیعیه؟ برای اینکه بدن رو دوباره به همون حالت طبیعی خودش و تعادل خودش در میاره. یک چیزی رو وارد نمیکنه از بیرون مثل داروی شیمیایی، بلکه تحریک میکنه که خود بدن همون حالت تعادل و سلامتی که در قبل داشت همون رو دوباره به دست بیاره. برای همین هست که اثرات جانبی نداره تب سوزنی. در واقع تب سوزنی میشه گفت که اثرات جانبیش واقعا تقریبا میشه گفت صفر هستش، اگر در دست کسی انجام بشه که کارشناس و متخصص هستش. در نتیجه این تب سوزنی از نظر اثرات جانبی و مضر یکی از مزایایی هستش که نسبت به داروهای شیمیایی داره. یک مزیت دیگه که تب سوزنی داره، تب چینی به طور کلی داره، این هستش که در واقع این یک مزیته، اینه که اثرش تدریجی هستش. مثلا فرض کنین یک کسی سردرد داره، یک قرص مسکن قوی میخوره، سردرد کاملا ممکنه بره، خب ولی دوباره برمیگرده، چون به طور ناگهانی این تسکین رو میده، به طور ناگهانی هم بدن خب دوباره برمیگرده. ولی اثر تب سوزنی تدریجی هست، یعنی هر جلسه که مریض میاد و ما این سوزنها رو میزنیم، هی مغز بیشتر و بیشتر تحریک میشه و در نتیجه چون تدریجی این کار انجام میشه، مدت زمانی که این اثر تسکینی باقی میمونه هم بیشتر هستش از داروهای معمولی شیمیایی. و در بیشتر موارد این اثر وقتی که شما مثلا یه مدتی، البته اول باید پشت سر هم اومد، اغلب من مریضامو دو دفعه در هفته حداقل میبینم، 4-5 جلسه باید پشت سر هم باشه تا به اصطلاح بدن اون مسیج رو بگیره، به اصطلاح بوست بشه. بعد که شد دیگه بدن به صورت تدریجی خودش لازم نیست که دیگه یک تحریک خارجی باشه، اما این مدتی طول میکشه و این در واقع مزیتش هستش که اثرش تدریجیه، در نتیجه اثر مثبتش هم در مدت زمان طولانی تری باقی میمونه. خب این یه مقداری راجع به مکانیسم تب سوزنی بود که چیکار میکنه دار بدن. حالا ببینیم که روچه بیماری های کار میکنه تب سوزنی، روچه بیماری های مؤثر هستش. من باز هم میخوام سوال کنم، فکر میکنین روچه بیماری های مؤثر هست؟ دستتون رو لطفا بالا کنیم بگیم. اعصاب، بیماری های روحی، عصبی، بله بله، دیسک کمر، بله راجع به درد میتونه خیلی موثر باشه، حالا علتش دیسک باشه یا هر علت دیگه.
فشار خون
خیلی موثر هستش، خیلی ها نمیدونن. من هم واقعا اینو نمیدونن، خیلی ها نمیدونن که تب سوزنی میتونه فشار خون رو بیاره پایین و میتونه فشار خون دردهای مزمن کرونیک پین خیلی موثر هستش. رو قند هم تاثیر میذاره، برای قند رو متعادل میکنه. من مریضایی دارم که داروی قندشون رو کم میکنن وقتی که در دراز مدت. بعد اگه آدم ندونه، بعضی از دکترهای تب سوزنی که شاید تجربه خیلی زیادی ندارن، باعث میشه ممکنه بشه که قند خیلی بیفته پایین و در نتیجه باید حالت تعادل ایجاد کرد. من از جون پاورپوینت منو تو دیدی؟ نه ندیده، شوخی میکنم. نه تو پاورپوینت هم هستی اون قبلی. خب در رابطه با اینکه روشه بیماری های کار میکنه، تلفن کسی داره صدا میکنه مثل دو تا سازمان رو من میخوام اشاره کنم که این دو تا سازمان رسمی هستن، یکی در داخل امریکا و یکی هم در سطح جهانی، و این دو تا سازمان دو تا قطعنامه رسمی تولید کردن که این رو میتونی شما گوگل بکنی. اولین سازمان National Institute of Health هستش، سازمان بهداشت ملی در امریکا، که این باز هم خیلی از شما ممکنه بهتر از من بدونی، به اصطلاح سازمانی هستش که روش های پزشکی رو مهر تایید روش میزنه یا میگه که مثلا کار میکنه یا کار نمیکنه. National Institute of Health در سال 1997 یک هیئتی از کارشناسان و متخصصان مختلف رو جمع کرد که تمام تحقیقات راجع به طب سوزنی رو بررسی بکنن و بعد نظرشون رو بدن، و اینها یک قطعنامه‌ای منتشر کردن که این رو میتونین گوگل بکنه، National Institute of Health Acupuncture. و من یک پاراگراف فقط از این قطعنامه رو براتون اینجا میخونم که توضیحش رو میدم، به فارسی ترجمه میکنم. قطعنامه بزرگه، این فقط یک پاراگرافه، یکی از مزایای طب سوزنی این هستش که اثرات جانبی مضر آن بسیار کمتر از بسیاری از داروها و روشهای پزشکی شناخته شده دیگر هستش، در حالی که مدارک و اسناد و تحقیقاتی که ساپورت میکنه این روش‌های پزشکی شناخته شده رو بهتر از روش‌های بهتر از طب سوزنی نیستش. یعنی چی؟ یعنی مثلا البته این پاراگراف رو من کات کردم، روش‌های دیگه پزشکی رو که مقایسه میکنه با طب سوزنی، داروهای تسکین درد هستش، انتی اینفلاماتوری مدیکیشن هستش، کورتیزون شات هستش که تزریق میکنن، و اون روش‌ها رو با طب سوزنی مقایسه میکنه و میگه که تحقیقاتی که راجع به مؤثر بودن اونها هستش در واقع به همون اندازه حتی نه بهتر برای طب سوزنی هم هستش، یعنی در بعضی موارد طب سوزنی از اونها حتی بهتر کار میکنه، ولی اون چه که هست اینه که اثر جانبی زائد طب سوزنی بسیار کمتر از این روش ها هست. این یک مدرک رسمی به اصطلاح National Institute of Health هستش. در سال 1997 وقتی که این منتشر شد سرصدای خیلی زیادی کرد، شرکت‌های داروسازی بسیار ناراحت شدن و هنوز هم ناراحت هستن و ادامه خواهد داشت ناراحتیشون، چون که واقعا کاری که طب سوزنی کرده یه مقدار دکونه اونها رو تخته کرده، اگرچه که اونها راه جبرانش رو پیدا کردن، قیمت داروها رو بالا بردن، داستانش هم خیلی طولانی هستش که من نمیخوام راجبش برم، ولی این واقعا یک انقلابی ایجاد کرد این National Institute of Health Statement، و از اون به بعد شرکت‌های بیمه طب سوزنی رو خیلی هاشون زیر پوشش خودشون قرار دادن و الان بسیاری از شرکت‌های بیمه طب سوزنی رو کاور می‌کنن به خاطر این National Institute of Health استیتمنتی که داد، و اینکه از نظر اقتصادی واقعاً برای بیمه، شرکت‌های بیمه به نفعشون شده. چرا؟ چون که تب سوزنی خیلی کمتر کاستش تا نسبت به داروها. من 15 سال در کایزر کار کردم. نفر دومین دکتر تب سوزنی بودم که در کایزر استخدام شدم. بعد از 15 سال وقتی کایزر رو ترک کردم به دلایل مختلف، در تمام کایزرهای کالیفرنیا در هر کایزری حدود 6-7 دکتر تب سوزنی استخدام کردن. چرا؟ برای اینکه آمار نشون داد که کسایی که در سیستم کایزر، چون کایزر سیستمش خیلی خوبه، همه رو کامپیوتری نگه میداره، از نظر آماری they're on top of it، مثل بیرون نیستش که مثلا یه مریضی رو ببینین حالا آمارش رو نداشته باشین. بعد از چند سال که ما شروع کردیم در کایزر کار کردن، از نظر آماری نشون دادن که کسانی که تب سوزنی میکنن خیلی خیلی کمتر دارو مصرف میکنن، خیلی کمتر پزشکشون رو مراجعه میکنن، خیلی کمتر به امرجنسی روم میرن. یعنی اون افرادی که با تب سوزنی معالجه میشدن نسبت به افرادی که نمیشدن، درصد بسیار بالایی باعث شد که از نظر اقتصادی به نفع کایزر بشه. و میدونیم که تصمیم ها در چنین مؤسسات بزرگ پزشکی معمولا روی مسائل اقتصادی هستش، و این کاملا واضح کرد که به نفعشون هستش که تب سوزنی رو ترویج بدن در اونجا. خب این National Institute of Health هستش که در داخل امریکا هست، یک مؤسسه بین المللی هستش، The World Health Organization. The World Health Organization وابسته به سازمان ملل هستش و اون هم یک قطعنامه منتشر کرده که حدود 30 و چند تا بیماری رو به طور قطعی نوشته، ثابت کرده که تب سوزنی برای درمان اونها مؤثر هستش. البته این من یه مقدار خلاصه کردم به طبقه بندی های مختلف که یه مقدار راحت تر بشه اینها به اصطلاح فهمش. در اینجا در این طبقه بالا، این 4 تا خونه مربع شکل همه درد هستش. یعنی هر نوع دردی رو سازمان ملل، World Health Organization سازمان ملل در واقع به طور قطعی میگه که تب سوزنی مؤثر هست و میتونه اون درد رو از بین ببره. حالا همونطور که گفتیم دیسک کمر ممکنه باشه درد، ممکنه دردهای مزمن باشه همونطور که محبوب جون گفت، ولی اینکه علت درد ممکن علتهای مختلفی باشه، ولی تب سوزنی برای درد کار میکنه. مثلا اگر نگاه کنین سپرینز، دردهای ناشی از شکستگی استخوان، تب سوزنی استخوان رو ترمیم نمیکنه، ولی باعث میشه که در مدت کوتاه‌تری استخوان ترمیم بشه و در نتیجه و همچنین درد طرف پایین بیاد و مجبور نشه داروهای مسکن مصرف بکنه. یک درد دیگه که خیلی جالب هست دنتال پین هست. الان خیلی از شرکت های بیمه دردهای ناشی از دندان رو پوشش میکنن، یعنی کاور میکنن. شرکت های بیمه دردهای ناشی از دندان رو از طریق تب سوزنی نه از طریق دندان پزشک کاور میکنن. چرا؟ برای اینکه خیلی موارد هستش که طرف درد دندان داره ولی میره دکتر دندان پزشکش علتی پیدا نمیکنه. بعد دکترها اکسره میگیرن میگن اوکی دندونتو بکشیم خوب میشه ها، اینم بکشیم شاید خوب بشه، اینم پر کنیم شاید خوب بشه. من دیدم، موارد زیادی دیدم که فانکشنال هستش، یعنی درد مربوط به یک نقطه فیزیکی نیستش. فانکشنال یعنی درد علت فیزیکی نداره. بعد حتی در مواردی مثلا من از افراد خانواده نزدیک خود من بودن که یه شب دندونشون درد گرفتشون و درد عصب شدید بود، یعنی از اون دندونایی بود که احتیاج به روت کانال داشت. خب 8-9 شب معمولا دندون پزشکی کم سخته پیدا کردن، اگرم پیدا بکنیم یه 3-4 برابری چارج میکنن. در نتیجه آدم ممکنه مجبوره که باهاش بسازه تا فردا صبح بشه بتونه بره دندون پزشک. و من ایشون رو تب سوزنی کردم اون شب، دردش بسیار شدید بود، کاملا دردش خوب شد، شب راحت خوابید. یعنی این افراد نزدیک، یکی از افراد نزدیک خانواده من هستش، شب خوابید و از درد نمیتونست بخوابه، شب خوابید و صبح رفت دندون پزشک، اتفاقا روت کانال هم میخواست. این در این جور موارد هم کار میکنه، یعنی حتما نیستش که درد دیسک کمر باشه، اصلا برای درد تب سوزنی واقعا مؤثر هست. خب این طبقه اول بود. طبقه دوم میرسیم به دردهای جهاز هاضمه که مهنوشون گفتش. درد معده بسیار مؤثر هستش تب سوزنی، دردهای کیسه صفرا، ترشی معده. من مریض هایی دارم که الان یه مریضی دارم، یه خانم 27 ساله است که سال هاست ترشی معده داشت و درد شدید، داروهای خیلی قوی میخورد و میدونیم که این داروها خیلی اثر مضر دارن، مخصوصا که اسید معده رو از بین میبرن، آسیوپروسس یعنی پوکی استخوان میدن. الان هنوز میاد پیش من این خانم و به من میگفتش که من هر روز معدم ترش میکرد و درد داشتم، الان در یک ماه شاید یه دفعه یا دو دفعه و اونم موقعی که غذاهای فلفل دار میخورم و خودش متوجه شده بود که اسپایسی میخوره معدش درد میگیره. خب اسپایسی نمیخوره دیگه، ولی میگفت خیلی اسپایسی دوست دارم، بعضی موقع نمیتونم مقاومت بکنم، میخورم و رنجشم میکشم. ولی مهم اینه که دیگه درد نداشت. علتش هم خب من فهمیده بود که خب غذای اسپایسی بهش درد معده میده. باز هم کاتگوری بعدی مهناجان، فشار خون. فشار خون رو میتونه بیاره پایین، فشار خون پایین رو میتونه ببره بالا تب سوزنی. طبقه دیگه بیماری های خانم ها هستش، چه بیماری های مربوط به دوران حاملگی، بیماری های مربوط به دوران ماهانه شون، یا حتی بیماری های مربوط به یائسگی. واقعا تب سوزنی مؤثر هستش. خیلی ها رنج میکشن، هر ماه یک هفته درد شدید دارن و انواع هورمون ها رو مصرف میکنن، ولی واقعا این کمبود اطلاعات هستش که نمیدونن که تب سوزنی و داروهای گیاهی چقدر مؤثر میتونه باشه. من بعدن یکی از مریضامو نشون میدم که حالش چطور بود و بعدن چجوری شد. کاتگوری بعدی آلرژی هست. واقعا برای آلرژی مؤثر هست، خیلی ها اینو نمیدونن. من یکی از مریضام یه خانمی هستش که روز اولی که اومد آفیس من، وقتی روی صندلی نشسته بود فرما رو که میخواست پر کنه نمیتونست پر کنه، برای اینکه چشش انقدر آلرژی داشت دائم اشک میومد، میسوخت و میخارید. حدود نیم ساعت طول کشید تا این فرما رو پر کرد. بعد از چند جلسه تمام آلرژیش از بین رفته. الان یک خیلی حالش خوب شده و بعضی موقعا من بهش میگم که نه یا دیگه حالت خوب شده، ولی میاد. دوست داره تب سوزنی رو ادامه بده. معتاد تب سوزنی شده. واقعا هم به خاطر اینکه مغز رو ترشح میکنه اون مواد رو، یه حالت خوشحالی به آدم دست میده و اون حالت خوشحالی خودش ممکنه اعتیادآور باشه. کاتگوری بعدی نمیدونم میبینین اینجا، رادیشن اند کیموتراپی هستش، کسایی که سرطان دارن. من 15 سال همونطور گفتم در کایزر کار میکردم. دو گروه از مریض ها میتونستن از تب سوزنی در کایزر ریفرال بگیرن، یعنی دکترشون میتونست اوناشون رو بفرسته به تب سوزنی مطابق قانونی که داشتن. یکی درد بود و یکی دیگه هم سرطان. در نتیجه تو این 15 سال من تعداد بسیار زیادی بیمارای سرطانی رو تب سوزنی کردم و واقعا میتونم بگم تب سوزنی بسیار مؤثر بوده براشون. سرطان رو درمان نمیکنه، نه، ولی کاری که میکنه نمیدونم. امیدوارم که هیچ کسی این تجربه رو نداشته باشه که عزیزانش رو ببینه، ولی چون من تو بیمارستانی رو خیلی دیدم، وقتی کیموتراپی یا رادیشن میکنن اولا اعصابشون از بین میره، پاهاشون حالت سوختگی پیدا میکنه، نمیتونن بخوابن، درد شدید دارن و وقتی که میومدن تب سوزنی همونجا روی تخت میخوابیدن، اون حالت ریلکسیشنشون، خود اون ریلکسیشن حالت درمانی داره، چون وقتی اعصاب خرابه بدن کار نمیکنه، همه چی حالت فایت اند فلایت، یعنی همش بدن در حالت تنش هستش، ولی وقتی که ریلکس میکنه بدن هم خب کارش رو بهتر میتونه انجام بده. واقعا موثر هستش برای کسانی که سرطان دارن که ریلکسشون بکنه و دردشون رو خوابشون رو تنظیم بکنه. بعد کاتگوری آخر هم بیماری های روحی هستش که همیرا جان این رو گفتن، افسردگی، که اینم کاملا نشون داده برای دیپرشن موثر هستش به سوزنی. من الان مریضی دارم که یه خانم حدود 30 ساله هستش، بعد مدت‌های زیادی داروی ضد افسردگی میخورد و بعد از یه مدتی یه دارو کار نمیکرد براش. بعد رفته بود دکترش یک داروی دیگه هم روی اون داده بود، گفته بود خب دو تا دارو بخور. بعد در نتیجه این که این دارو رو هم خورده بود، کبدش اثر گرفته بود، یعنی سیست تولید کرده بود. بعد ولی خب حالا فکر کنین یه داروی دیگه که دوباره رو کبد تاثیر میذاره، ولی خب چاره ای نداشت، یعنی نمیدونست که خب چیکار بکنه. ولی با این حال، با اینکه این دوتا دارو رو میخورد، هنوز حالت افسردگی داشت و مجبور شده بود که کارش رو از کارش آف بگیره. یک ماه مرخصی گرفته بود. وقتی اومد پیش من چند هفته پیش اومد و بعد از 3-4 جلسه اومد، یه روز گفت من اولین باره که خونم رو تمیز کردم. گفتم چند وقت بود خونه رو تمیز نکرده بودی؟ گفت اصلا یادم نمیاد. یعنی انقدر حالت روحی شدید بوده که حتی این انرژی رو نداشت که خونه رو تمیز بکنه. اون دوتا قرص رو هنوز میخورد، چون زیر نظر روانپزشک و من نمیتونم واقعا بهش بگم که قطع بکنه، چون اسکوپا پرکتیس ما دارو رو شامل نمیشه. فقط ما میتونیم بهشون بگیم که خودتون ببینین حالتون چطوره و اگر دکتر همکاری بکنه، خب یه مقدار دوز رو کمتر بکنه. ولی خب این داروها رو داشت میخورد و حالش خوب نبود، ولی با تب سوزنی حالش بهتر شد و من اینو بارها دیدم همراه داروهای گیاهی. خب این یه مقدار از بیماری هایی هستش که تب سوزنی برای اونها مؤثر هستش. خب در قسمت بعدی یه مقدار من عکسایی از مریضامو میخوام نشون بدم که من روی صورتشون کار کردم. طب تخصص من همونطور که مهناجون گفت، یکی از تخصصام زیبایی پوست و صورت هستش. مثل همون که مثلا یک پزشک عمومی داریم، بعد یک پزشک داریم که متخصص پوست هست، اون کسانی که در ایالت کالیفرنیا طب سوزنی انجام میدن میتونن فوق لیسانس داشته باشن که به اصطلاح مثل پزشکی عمومیه، ولی وقتی که به دوران دکترا وارد میشن، در واقع 2-3 تخصص رو میتونن انتخاب بکنن که بعضی از ماها دکترا داریم و تخصص من درد هستش و بیماری های خانوم ها و زیبایی پوست و صورت. البته قبل از اینکه این عکس رو نشون بدم، من واقعا معتقد هستم که زیبایی باید از درون باشه. یعنی میتونه زیباترین صورت رو یک شخص داشته باشه، ولی اگر زیبایی درونی نباشه واقعا به نظر من هیچ فایده ای نداره. ولی خب تخصص من این هست و من فکر میکنم اگر به طراوت یک کسی، به شادی یک کسی کمک بکنه، هیچ ضرری که نداره، بلکه خیلی هم خوب میتونه در زندگی مؤثر باشه. مریض اولم خانم کتلین هستش که این خانم اگر دقت کنین این اطراف دهانش رو میبینین که پر چین و چروک هستش و همینطور دور چشمش. این کامپیوتر یه مقدار لایتش درست است، ولی دور چشم خیلی چین و چروک داشت. و بعد از 3 جلسه طب سوزنی نگاه کنید، تمام این چین و چروک های اطراف از بین رفته. مشخص هست براتون این عکس ها؟ یعنی تفاوت رو میبینید؟ این عکس ها رو من در آفیسم گرفتم زیر نشرال لایت، به هیچ وجه ریتاچ نشده، عکس های کاملا طبیعی هستش. ولی کاملا این صورت رو ببینین که چطور چروکیده هست. مثل فرض کنین که مثلا یک میوهی رو در یک ماه بذارین در بیرون روی کانتر آشپزخونتون بمونه، مثلا استرابری رو، ببینین چطور رطوبتش رو از دست میده، چروکیده میشه. بعد در حالی که استرابری تازه پر مایع هستش، ببینین این صورتش پر از مایع شده بعد از طب سوزنی. چرا؟ برای اینکه کالاجن رو تحریک میکنه. وقتی ما سوزن به صورت میزنیم، اون ماده لزجی که بهش میگن کالاجن و پوست صورت رو به اصطلاح پلامپ میکنه، پر میکنه، اون تحریک میشه. در نتیجه صورت پرتر به نظر میاد. طرف فکر میکنه که شاید چاق شده، ولی چاق نشده. در واقع وزن از دست میدن کسانی که تب سوزنی میکنن، ولی صورت پرتر میشه. و نه تنها کالاجن اینجا رو اگه نگاه کنید تمام چین و چروک‌ها از بین رفته، برای اینکه صورت پر شده، نه تنها کالاجن تحریک میشه، بلکه وقتی که ما سوزن میزنیم، مثلا وقتی که دیدین یک جای بدن زخم میشه و پوست جدید میاد روش، این صورت هم همین عکس العمل رو نشون میده. در نتیجه سوزن مثل که تروما بهش وارد شده و میخواد پوست جدید میندازه، اون پوست اندازی رو سریع‌تر انجام میده و در نتیجه صورت پرتر میشه. یکی از علتاش همین هستش. مریض بعدی ایشون یک خانم 24 ساله هستن. بازم اینجا اگر ببینین جوش‌های چرکی بسیار شدید داشت روی صورتش. ایشون برای سردرد اومده بود پیش من، ولی دچار مسائل هورمونی بسیار شدیدی بود. 10 سال بود که داروهای ضد بارداری مصرف میکرد، به خاطر اینکه پریودش بسیار دردناک بود و در واقع یک ماه مثل که یک هفته در ماه باید مرخصی میگرفت، یعنی انقدر شدید بود مسائلش. و وقتی که برای سردرد اومد، من بهش پیشنهاد دادم که برای پوستش هم کار بکنم، برای هورموناش کار بکنم، و ایشون خوشبختانه قبول کرد. اگر نگاه کنی اینجا تمام جوش‌های چرکیش از بین رفت و دردش از بین رفت، داروی ضد حاملگی رو قطع کرد و کاملا حالش بهتر شده بود و بیماری‌های دیگه‌ای هم داشت. بیماری چرک مثانه می‌گرفت، عفونت مثانه می‌گرفت که اون هم از بین رفتش. مریض بعدی باز هم این یک خانم هستش. اگر دوباره ببینین که این صورت چطور پر شده قبل و بعد، اگر چین و چروک های دور این چشم رو نگاه بکنین، اینجا رو نگاه بکنین و این گونه رو نگاه بکنین، تفاوت این گونه با این گونه ببینین که کاملا پرتر شده. وقتی که پرتر میشه، این چین و چروک های اطراف چشم هم بهتر میشه. خواهرش بعد از یک ماه وقتی که ندیده بودش اومده بود به شهر، فکر کرده بود که رفته تمام صورتش رو بوتاکس کرده، در حالی که بوتاکس این کار رو نمی کنه. بوتاکس صورت رو پر نمی کنه، به صورت موضعی عمل می کنه. من حدود 5 سال در کمبل در هلت استایل که یک مرکز پزشکی با چند تا پزشک دیگه کار می کردم، یکی از اونها دکتر متخصص پوست بود، یکی متخصص جراحی بود، جراحی پلاستیک بود، و چند تا دکتر دیگه. چون 5 سال اونجا کار کردم، خیلی از روش‌های زیبایی مثل پرکننده ها و بوتاکس آشنایی دارم، چون دیدم خیلی مریض ها رو و میدونم که بوتاکس میتونه پر بکنه، ولی موضعی عمل میکنه، صورت رو پر نمیکنه. ایشون صورتش پر شده، خیلی فرق داره با اینکه حتی پرکننده ها هم در ناحیه خاصی کار میکنه، تمام صورت رو پر نمیکنه. مریض بعدی ایشون باز هم میخواست عروسی دخترش بره و میخواست که جوانتر به نظر بیاد. سابقا هر کسی میخواست بره عروسی میرفت فقط سلمونی و موهاشو میزد، اما الان هر کسی میخواد بره عروسی میره انواع دکترهای جراحی پلاستیک برای اون شب خودش رو زیباتر بکنه. ولی خوشبختانه ایشون از روش طبیعی استفاده کردن به جای اینکه بوتاکس بکنن. ولی میبینین که کاملا تغییر این صورت رو ببینین که دور این دهان رو به خصوص ببینید چقدر عمیق هست و بعدش. و اصلا به غیر از اون چین و چروک ها به صورت یک تراوت میده، یعنی پوست صورت رو باز میکنه تب سوزنی. اگه حتی صورت رو پر نکنه، رنگ پوست رو باز میکنه. بعد ایشون هم رفت عروسی و خیلی خوشحال بود. و البته خیلی ها وقتی که تب سوزنی میکنن، آمریکایی ها خیلی، ایشون امریکایی بود، باز میکنه، ولی خیلی از مریض های ایرانی من حاضر نیستن بگن که ما تب سوزنی کردیم پوستمون بهتر شده. ولی این هم مثل یک فیشال هستش، یعنی همونطور که همه میرن صورتشون رو تمیز میکنن، خب تب سوزنی هم همون کار رو میتونه بکنه. مریض بعدی این پیشونیش رو ببینیم که کاملا این عمق این چین و چروک ها رو میبینید و بعدش قابل تشخیص هست براتون که این بعد از چند جلسه تازه الان بهتر شده. الان هنوز این مریض میاد پیش من و کاش که عکس جدیدش رو میذاشتم، برای اینکه تقریبا همش از بین رفته. این خانم خیلی کیسش جالب بود، برای اینکه اگه نگاه بکنین این بالای لبش رو میبینید، ایشون مدت‌های زیادی وکس کرده بود بالای لبش رو و این کاملا حالت تیرگی داشت. بعد از هر روشی که شما بخواین استفاده کرده بود، لیزر کرده بود، داروهای قوی مصرف کرده بود، هیچ کدوم موثر نبود. ولی الان اینجا شما نگاه کنین ببینین که کاملا نه تنها این سیاهی از بین رفته، اصلا کیفیت پوست صورت عوض شده، پوست روشن‌تر شده، بازتر شده. چند وقت پیش وقتی که درو باز کرد وارد آفیس من شد، باور کنین من خودم تعجب کردم، یه دفعه گفتم وای چقدر تو جوان‌تر شدی. منی که 20 سال این کارو دارم میکنم، ولی واقعا تاثیر گذاشته بود روی صورتش. این مریض رو نگاه کنین که این چونش رو اگه دقت کنین، بازم این کامپیوتر رو من اگر میتونستم باز کنم بیشتر مشخص بود. ایشون یک طرف عصب صورتش از کار افتاده بود، بعد یک طرف صورت کاملا افتاده بود. دلیل این که اومد پیش من این بود که دو تا دکتر تب سوزنی رو دیگر رو دیده بود، بعد دکتر آخر مسافرت رفت و تصادفی اومد پیش من. البته که نمیخوام از خودم تعریف بکنم، ولی بالاخره تعریف دیگه، واقعیته. من یک بار روشون کار کردم، خیلی متعجب شده بود، برای اینکه قبلا خیلی تب سوزنی داشت ولی هیچ کدوم روی صورتش اثر نذاشته بود. در همون جلسه اول صورتش رو تغییر شدید. البته هر چقدر که زودتر بعد از این کار، یعنی بعد از مثلا سکته مغزی و عصبی و اینها، به دکتر تب سوزنی مراجعه کنین زودتر اثر میبینین. اگر مدت زمان طولانی بگذره خب کمتر اثرش رو میبینین. ولی خیلی چیز مهمش این بود که اینجا رو میبینین، اینجا یک حالت گودی و فرو رفتگی داشت، مشخص هستش. و این بعد از تب سوزنی. ایشون قبل از اینکه بیاد تب سوزنی از این ماده های پرکننده میزنن، بهش میگن فیلر. خودش میگفت 600-700 دلار داده بودم و 6 ماه طول کشید و بعد از بین رفت اثرش. و این کاملا میبینین که این سوراخ پر شده و اثری ازش نیستش بعد از تب سوزنی. خب این عکس ها تعدادی از عکسای کیسایی بود که من روی صورتشون کار کردم و در قسمت بعدی یه مقدار کوتاهی میخوام راجع به داروهای گیاهی صحبت بکنم که چند تا نکته رو راجع به داروهای گیاهی یا داروهای طبیعی میخوام بگم. اولا این که هر چیزی که اسمش طبیعی باشه لزوماً سیف نیست، یعنی لزوماً بدون خطر نیستش. به صرف اینکه یک چیزی روش نوشته نشرا، شما میرین کاسکو هول فود میبینین که یک چیزی روش نوشته نشرا، حتما با یه متخصص مشورت بکنین. به خصوص اگر داروهای شیمیایی نسخه میخورین مواظب باشین که چه داروی دیگه دارین اضافه میکنین، چون اینتراکشنشون ممکنه اصلا واقعا خطرناک باشه. ما به عنوان دکترای تب سوزنی، علاوه بر دکترای تب چینی، علاوه بر تب سوزنی، یه مقدار زیادی داروهای گیاهی رو ما روش درس می‌خونیم. در واقع وقتی که امتحان بورس سرتیفاید میدیم، نصف بورس سرتیفیکیشنمون راجع به تب سوزنی هست، نصف راجع به داروهای گیاهی هستش. خیلی ها اینو نمیدونن. در ایالت کالیفرنیا هر کسی میتونه اسم خودش رو بذاره دکتر طبیعی و بتونه داروهای گیاهی بده، ولی ما بورس سرتیفاید هستیم، ما باید امتحان بدیم و وصله ایالت کالیفرنیا به ما مجوز میدن. داروهای گیاهی چینی معمولا یک ترکیبی هستش. خیلی به ندرت میشه که ما یک دارو رو به یه شخص بدیم مدت زیادی مصرف بکنه. چرا؟ چون وقتی که یک ماده رو برای مدت طولانی به مقدار زیاد آدم بخوره، که به خصوص به صورت عصاره درش میارن، یک قرص ممکنه انقدر قدرت داشته باشه در مقابل اون ماده‌ای که این قرص ازش به دست اومده، اساره به اصطلاح اون ماده هستش. در نتیجه اگر یک ماده رو مدت طولانی آدم بخوره، اینکه اثرات جانبی روی بدن بذاره خیلی احتمالش بیشتر هست. مثلا فرض کنیم، مثال بدم، مثلا توت فرنگی. توت فرنگی یک میوه خیلی خوبی هست، سرشار از ویتامین سی هستش، انواع ویتامین ها رو داره. ولی فرض کنین همین توت فرنگی رو شما خارج از فصلش، خیلی مهمه که آدم در فصلش بخوره و میبره، یعنی واقعا این حکمت خداونده که متناسب هر فصلی میوه اون زمان رو گذاشته، برای اینکه در اون زمان بدن ما احتیاج به اون میوه داره. حالا فرض کنین استرابری رو بریم ما در فصلی که اصلا متداول نیست، در فصل زمستان هر روز نیم کیلو استرابری برای 3 ماه بخوریم. میوه طبیعی هم هستش، فکر میکنید در بدن چه اتفاقی میفته در فصل زمستان؟ تعادل بدن به هم میخوره. چرا؟ سردی میکنی. فصل زمستان استرابری سرد، حالا قضام که هست، یعنی میوه است دیگه، از میوه بهتر که چیزی نیستش، ولی در فصل زمستان هر روز این کیلو ما بخوریم. این داروهایی هم که در ما میگیریم در واقع بدون استفاده از یه نظر متخصص به صورت قرص و اینها، اینا خیلی قوی هن. وقتی که آدم این رو بخوره برای مدت زیاد، واقعا احتمال اثر جانبیش میره بالا. کاری که ما میکنیم در طب چینی اینه که ما به ندرت یک دارو رو به یک مریض میدیم. معمولا یک ترکیبی از داروها رو با هم ترکیب میکنیم میدیم به مریض، و هر کدوم از این داروها میتونه اثر منفی اون یکی دارو رو خنسا بکنه و متناسب علائم به خصوص اون طرف هستش. مثلا فرض کنیم 2 نفر میان، هر دوشون هم سردرد دارن، ولی وقتی که ما ازشون سوال میکنیم، مثلا میبینیم که یک کسیش سردردش در این ناحیه هستش، فشار خون شدید داره، نمیتونه بخوابه و بدنش گرمای شدید داره، که ما اون رو از روی زبون و نبض میفهمیم. خب نفر دیگه سردرد داره، سردردش اینجا هستش، ولی حالت سرما داره، فشار خونش همش میفته پایین، حالت ضعف داره، هر دو سردرد دارن، ولی نقاطی که من به این شخصی که به فشار خون بالا و حالت گرما داره کاملا فرق میکنه به نقاطی که به ایشون برای تب سوزنی میزنم یا داروهایی که به ایشون میدم، با اون کس دیگه که سردردش کاملا از سردی هستش، اون داروهای گیاهی و تب سوزنی که روی اون طرف میکنم کاملا فرق داره. حالا شما فرض کنید شما میرین از مغازه یه دارو رو میخرید، مثلا روش نوشته اوکی اسکور فور هدک، اوکی It may be good for a headache، اما نمیدونیم که برای چه نوع سردردی. ممکنه مؤثر براتون باشه، کار بکنه. اما یک چیز رو باسم، یک چیز دیگه که از امشب میخوام توصیه‌ای که به خاطر داشته باشین، اگر هم با نظر متخصصین ماده طبیعی رو نمیگیرین، یه مقدار دقت کنین ببینین که چه اثری داره روتون میذاره. واقعا چیزای دیگر رو قطع کنین، فقط اون یک ماده رو بخورین، ببینین که چون بدن خودش علامت نشون میده، که خودتون متوجه بشین که شاید این دارو به من نمیسازه. درسته که نوشته برای headache، but it's not good for me. در نتیجه تب سوزنی و گیاهی معمولا خیلی individualized هست، یعنی مطابق اون علائم به خصوص شخص ما داروهای گیاهی رو میدیم. خب در آخر من فقط 2-3 تا توصیه خیلی طبیعی رو میخواستم باهاتون شیر کنم که شاید مثل اون قرص های قوی نباشه، خیلی چیزهای ساده هست ولی میتونه مؤثر باشه. 3 تا چیز رو میخواستم بگم. خیلی فکر کردم که چه چیزی رو من اینجا بگم که برای شما مؤثر باشه و در ضمن خدای نکرده یه موقع اثری جانبی نداشته باشه، بعدم بریم بگیم این چی گفت اون شب، چه بلایی به سر ما آورد. یکی راجب سرماخوردگی هست. فقط خیلی مشخص باید سرماخوردگی نوع سرد با سرماخوردگی نوع گرم فرق داره. سرماخوردگی نوع گرم معمولا با تب هست، بدن حالت گرما داره، عرق شدید میکنه. سرماخوردگی نوع سرد طرف شروع میکنه به عسه کردن، آب بینی سفید ازش میاد، یه مقدار بدن درد داره، سرماخوردگی سرد رو من دارم این توصیه رو میدم، اگر تب دارین به هیچ وجه رو مصرف نکنید. چای میتونین درست کنین با پیازچه، با سر سفید پیازچه و یک حلقه از زنجبیل، یک حلقه زنجبیل با دو سه تا سر سفید پیازچه، اینو بجوشونه به صورت چای بخورین. همون اولی که حالت سرماخوردگی دارین، سرماخوردگی سرد نه حالت تب، اگه این رو بخورین بسیار محافظت بدن رو میبره بالا. یکی دیگه برای آلرژی هستش که میدونم خیلی ها به خصوص در این فصل رنج میبرن از آلرژی، شاید این رو خیلی ها هم بدونن، عسل با موم طبیعی حتما باید با مومش باشه و باید لوکال هم باشه، یعنی مال همین اریا باشه. همین که صبح چشمتون رو باز کردین یک قاشق عسل با موم طبیعی تو دهنتون بذارین، خیلی مؤثره برای آلرژی، یعنی اون حالت چشم خارش، سرفه، عطسه در خیلی موارد میتونه از بین ببره. بعد توصیه آخر هم میخوام یه توصیه راجع به مو بدم، که اول میخوام عکس خانم هایی رو در یکی از دهکده های چین نشون بدم که این خانم ها معروف هستن به اینکه موهای بسیار بلند و زیبایی دارن، اینا موهای طبیعیشون هستش. بعد رفتن تحقیق کردن که ببینن اینا چی کار میکنن که موهاشون اینطوری شده. میتونین تو اینترنت چک بکنین، عکسای زیادی هستش. بعد فهمیدن که اینا از آب برنج برای شامپو استفاده میکنن و من مدت ها دارم خودم این کارو میکنم، چون طبیعی هستش و برنج هم هستش، خب واقعا نمیتونه اثر جانبی داشته باشه. منتها یک استکان برنج رو بشورید، تمیزش بکنید، بعد روی کاسه آب بریزین توش بذارین تا دو سه روز بمونه که حالت لعاب، به غیر از لعاب بوی بد میده، کف میکنه. آره، اون موقع آبش رو خالی کنیم، بجوشونیم، بعد بذارین توی شیشه توی یخچال، بعد توی حموم به عنوان شامپو ازش میتونیم استفاده بکنیم. چرا؟ اینا شامپو نمیزنن، نمیدونم چجوری سرباز میکنن، ولی شامپو رو میتونیم بزنیم. بعد از شامپو اینو بریزین روی سرتون و کاملا ماساژ بدیم، بذارین چند دقیقه بمونه، چون پر ویتامین بی هستش و ویتامین بی خیلی مؤثره برای مو، حتی برای پوست صورت هم خیلی خوبه، یعنی بذارید پوست صورتتون هم بریزه. و اینها البته نسل در نسل این کارو کردن، شاید مدت کوتاه شد به اون مصلحت جوابی نده، ولی من فکر میکنم که از طریق پوست سر میتونه جذب بشه این ویتامین ها و مؤثر هستش. و در آخر هم عکس یک خانمی رو که واقعا زیبایی درونی و زیبایی بیرونی داره و یکی از خانم های این دهکده هستش، من میخوام نشونتون بدم که این موی طبیعیش هستش. سنش خیلی بالا هستش، ولی این عکس رو من انقدر دوست داشتم برای اینکه ما همش راجع به زیبایی پوست و صورت صحبت میکنیم، ولی میبینیم که یک کسی میتونه چین و چروک داشته باشه، میتونه پوست صورتش به هر شکلی باشه ولی واقعا زیبا باشه و بخنده و شاد باشه و دیگران رو شاد بکنه. و این مو هم در اصل کلاگیس نیست، موهای طبیعی خودش هستش. خب تقریبا صحبت من به آخر رسیده و باز هم میخوام تکرار بکنم، اگر یک چیز رو از امشب به یاد داشته باشین و بخواین ازش استفاده بکنین، اینه که واقعا تب سوزنی رو میتونین برای درمان هر بیماری استفاده بکنین، چه به تنهایی چه به صورت مکملی. اگر حتی داروی مسکن درد میخورین، اگر داروهای شیمیایی میخورین، در کنارش میتونین تب سوزنی رو شروع بکنین و اگر همزمان انجام بدین شاید یه دوره‌ای برسه که به اون اندازه احتیاج نداشته باشین داروی مسکن بخورین یا داروهای شیمیایی مصرف بکنین. خیلی از مریض‌های من به اون نقطه رسیدن و من به خاطر احترام و قدردانی از بنیاد توحید هم پروموشن خاص گذاشتم برای کسایی که از طریق بنیاد توحید به مطب من میان، میتونین زنگ بزنین، آنلاین هم میتونین اپایمنت بگیرین، ولی آنلاین اپایمنت هم اغلب پر هست، یعنی ولی به اون نگاه نکنین. آنلاین اپایمن اگه پر باشه به من زنگ بزنین، من همیشه روزهامو بیشتر میکنم، تعداد روزهامو بیشتری کار میکنم از اونی که آنلاین هستش. و همچنین شرکت های بیمه هم الان اکثرا قبول میکنن در صورت به سوزنی رو، و آفیس ما هم قبول میکنه بیمه رو، یعنی اگه بیمه دارین ما میتونیم بیمه رو براتون انجام بدیم. خب باز هم خیلی متشکر از همگی که به صحبت های من گوش کردین، خیلی ممنونم، قدردانی میکنم از خانم محبوبه که به خصوص داوطلب شدن، و از تمامی گردانندگان بنیاد توحید بازم این وقت رو به من دادن، و شما که شب جمعتون رو به من اختصاص دادید، خیلی ممنونم ازتون.
بسیار عالی، خیلی چیزا یاد گرفتیم تو همین مدت کوتاه، واقعا جالب بود. من که همین فردا زنگ میزنم اپایمنت میگیرم، حاج باجون بیام هم دیگه نمیرم، همون تو آفیس میشینم.
حتما خوشحال میشم. خواهش میکنم.
خب اطلاعات مفصلی دادید،
خواهش میکنم،
راجع به خودتون و کاراتون و اینا. ولی واقعش این که من از این جلسه، یعنی فرضم بر این بود که یه جلسه علمیست، ما تاریخچه این رو، تحقیقاتی که در جاهای مختلف شده، چند درصد در کدوم کشورها اثر داده و خلاصه ما اون کانسپت علمی این رو بگیریم، نه به اصطلاح موردی. و خب این طبیعتاً یه همچین علمی تو بعضی نسل‌ها اثر بیشتر داره احتمالاً، من چون شما میدونید در بعضی کشورها کمتر، و قطعاً تحقیقات فوق‌العاده زیادی شده که چند در، چون شما همه رو گفتید، برای همه چی تجربه کردید، همه جواب داده، ولی آیا در موارد دیگه، در کشورهای دیگه، کارهای علمی چی شده رو این موضوع؟ طب سنتیه، ولی من چون شخصا هومیوپاتی داشتم و اونم طب سنتیه و واقعا اثر معجزه آسایی داشت، دیدم وقتی که پلوی پزشکی داشتم، خیلی در همون مراقبات ها خیلی مطالب علمی در اختیارم میذاشت. قانم کنه که این صرفاً و از جمله این که چقدر کجا، اینه که من فقط از این از باب آشنایی با کار شما بسیار مفید بود، جامعه بود، ولی از جهت تیپ بحثی که من فکر میکردم نبود، شاید هم واقعا این رو از شما خواسته بودن. برحال خیلی ممنون، زحمت
کشید. نه مقصر اصلی خودم هستم، از من این رو نخواسته بودم. من هرچی که به فکرم می اومد این کار کردم، در صورت معذرت میخوام اگر اون چیزی که انتظار داشتین نبود، ببخشید، به لطف خودتون. خواهش میکنم،
قربانش.
باید باید میشه باید
یه بار دیگه هم
بیاد انشالله، دفعه دیگه خیلی بیشتر سوزن میزنم. خواهش
میکنم. یکی اینکه تب سوزنی بیشتر سیمتوم از این بلید خود مرز روی و هر دو.
آها، سوال دوم.
سوال دومی که برای لاغر کردن هم مؤثر هست یا نه.
آها، سوال سوم.
سوال سوم اینه که من خب مثل دیدی که استرابی الان توضیح دادی که سرده، مثلا خورما گرم تبش، من شنیدم که بعضی از غذاها خوشبتری هم جزء باز اینکه بعضی هم میگه این خشکه اون تره، اونو من متوجه نمیشم، میشه راجع به اونم توضیح بدید؟
بله، اول سوال اول، چقدر ما وقت داریم؟ خیلی وقت داریم، باشه. سوال اول این که آیا تب سوزنی علائم رو برطرف میکنه یا علت بیماری رو، درسته؟ ببینیم بستگی به بیماری فرق میکنه. در میتونم مثلا مثال بزنم، یک کسی که دیسک کمر داره، خب خیلی ها ممکنه دیسک کمر داشته باشن، یعنی دیسکشون ممکنه جا به جا شده باشه، خب ولی مثلا دو نفر رو شما مقایسه بکنین و اکسری ازشون بگیرین، میبینین که یکیش دیسک کمرش خیلی جا به جا شده ولی درد کمی داره، یک از دیگه دیست که کمرش خیلی خیلی کم جا به جا شده ولی درد بسیار شدیدی داره. پس یه علت دیگه، یک عامل دیگه در اینجا داره بازی میکنه که ما بهش بگیم فانکشنال، استراکچرال نیستش. تب سوزنی در مواردی که فانکشنال هستش فوق العاده موثره، یعنی تقریبا میشه گفت از بین میبره. موقعی که استراکچر دمیج هست، مثلا دیسک کمر واقعا جا به جا شده و کاریش نمیشه کرد، برای تسکین درد میشه گفت علائم رو از بین میبره، همون کاری که داروی مسکن میکنه همون کار رو میکنه. یا مثلا مورد سرطان رو مثلا ما توضیح دادیم، سرطان رو درمان نمیکنه ولی اون علائمی رو که باعث رنج بیماری میشه اون رو از بین ببره. سوال دوم این بود که آیا برای لاغری موثر هست یا نه. جواب کلی این هستش که بله، خیلی موثر هست، اما بستگی داره که به عوامل مختلفی، چون لاغری معمولا یک عامل نیستش که باعث شاخی لاغری میشه. ورزش کردن، نحوه غذا خوردن و بعضی ها اصلا جینشون جینی هستش که نمیتونن به اندازه یک آدم دیگه لاغر بشن، یه ساخت بدنی خاصی دارن. اگر ورزش نکنین، اگر غذاتون رو نگاه نکنین، بیاین تب سوزنی، خب لاغر میشه لاغر میشه آدم، ولی دوباره اون وزن برخواهد گشت. یعنی مثل یک مسکن و بندیدیه که میزنین موقت، خب وزن پایین میاد، ولی وقتی ورزش نکنین و غذاتون نگاه نکنین دوباره برمیگرده. اما اگر ورزش بکنین، غذاتون رو هم نگاه بکنین، تب سوزنی خیلی کمک میکنه و باعث میشه که بهتر بتونین اون وزن رو نگه دارین. جوابتون کافی هست؟ سوم، خشک و تر، من واقعا نمیدونم، ببخشید. میتونین اینترنت رو میتونم چک کنم واسه تون بگم. آره حتما شنیدم. ما بیشتر وقتی که نگاه میکنیم، بذارین کوالیفای بکنم، من چون درسم رو اینجا خوندم و خب از 17 سالگی اومدم اینجا، خیلی از لغت‌های فارسی برای من اون مفهوم رو نداره که لغت‌های انگلیسی داره. شاید اگر راجبش اصلا الان دارم فکر میکنم که منظورتون dryness and dampnessه، خب اون برای من make sense میکنه. ما از روی زبون میتونیم بفهمیم که یک کسی خشک است بدنش یا بدنش تر هست، بعد بر اساس اون میتونیم داروی گیاهی بدیم که اون خشکی یا تری رو از بین ببره. تونستم جوابتون رو بدم؟ نمیدونم، اینو میشه اینترنت من چک بکنم، اگه اطلاعاتی داشتم بهتون میدم. داروهای گیاهی رو میتونم بگم کدوم خوشبختره، ولی غذاها رو خواهش میکنم. سوال دیگه اینی؟ خیلی بستگی به کیس داره. ببینیم، مثل همون لاغری که گفتم بستگی به عوامل مختلف داره. مثلا من مریضی دارم که زانوش درد میکنه، خب بعد میاد خوب میشه، بعد ورزش نکرده، الان هفته هاست ورزش نکرده، تا میبینه زانوش خوب میشه گفت رفتم ورزش 4 ماه را رفتم، آخ زانوم، آخ زانوم. خب هر چقدر من بهش میگم که خب آره راه رفتن خوبه، ولی نه کسی که بعد از چند هفته اصلا راه نره یه دفعه 4 ماه شروع کنه راه رفتن، خب معلومه زانو دوباره درد میگیره. خیلی بستگی به عوامل مختلف داره که آیا استراکچر چقدر دمج شده، شخص چقدر ازش مواظبت میکنه، مدت زمانی که طرف درد رو داشته چه مدت بوده. هر چقدر مدت زمان درد و علائم بیشتر باشه بیشتر طول میکشه. ولی اون چیزی که میتونم بگم اینه که بعد از 3 یا 4 جلسه خود شما میتونین تشخیص بدین که تا چقدر تاثیر داشته. بعد بر حسب اینکه چقدر تسکین درد میخواین، خب ما بر حساب برنامه شما پیش میریم. بعضیا میخوان میگن من خوشحالم، همین که 70% دردم خوب شده خوبه. اوکی، میشه همین ادامه، همین قد ادامه بدی. تونستم جوابتون رو بدم؟ اوکی. باشه.
اتفاق میفته یه تو بدن گرم، یعنی بدن اگر گرم میگردیدیم کمتر مریض میشیم، یا یه بدن سرد باشه، حالا نه که ریه باید خوب خنک بشه همیشه، اما خود بدن چی؟
ببینید درجه حرارت بدن ما هست 98.6، خب یعنی یه درجه هستش که خیلی سرد نیست، درسته؟ در نتیجه ما هم میخواییم این تعادل رو نگه داریم. برای اینکه این تعادل رو نگه داریم باید اون چیزهایی که میخوریم تا حد امکان به درجه حرارت بدن ما نزدیک باشه. مثلا آبی که میخوریم اگه آب خیلی سرد و یخ باشه، این درجه حرارت بدن رو از حالت تعادل در میاره. بعد از مدتی بدن نمیتونه به راحتی کار خودش رو انجام بده. قانون فیزیکه، سرد همه چی رو نگه میداره، منجمد میکنه، درسته؟ بنابراین یا روم تمپرچر یا گرم. من واقعا با فرهنگ خودمون، با فرهنگ ایران، با فرهنگ میدل ایست خیلی آفرین میگم، برای اینکه ما هیچ موقع با غذا آب سرد یخ نمیخوردیم. من بله بله، نه تنها آب بیرون سفره بود، بلکه اصلا آب یخ من یادم نمیاد در کوچیکی با مادر بزرگ به در بزرگم نشسته باشم یه نوشابه سرد یخدار همراه غذا بندازیم ما بالا، در حالی که اینجا الان نرمه. اصلا همراه غذا وقتی که معده داره اسید رو ترشح میکنه که اون غذا رو هضم بکنه، وقتی که شما مایه میخورین این اسید رو میشورین میبرین، غذا نمیتونه هضم بشه، میمونه تو معده، بعد این ترش میکنه، باعث ناراحتی معده میشه. حالا بازم اگه آب گرم بخورین، بازم یه چیزی، چینی ها چای میخورن، چای سبز میخورن، اتفاقا اون چای سبز به هضم غذا کمک میکنه، اما من توصیه نمیکنم این کارو بکنیم چون چای سبز خودش سرده. ولی به طور کلی اگر جواب شما رو درست دادم که معمولا ما میخواییم که گرم باشه. بله. یک اریای کانتروورسیه که اگر از ایرانی ها بپرسیم میگن چی؟ میگن چای سیاه چیه؟ گرمه یا سرده؟ شیرینی. دستتون رو بالا کن اونایی که میگن چای سیاه سرده. چای سیاه سرده؟ گرمه؟ البته باز هم میگم نظرات مختلفی هستش. چای سبز کاملا سرده. خب اگر شما میخواین چای سبز مصرف بکنین، راهش چیه؟ که یه مقدار مثلا هل بهش اضافه کنین، هل گرمش میکنه. ولی خود من بهترین چایی که به نظر من هستش، حالا نظر شخصی من، شاید شما خودتون امتحان بکنین دوست نداشته باشین، یه چایی هست مثلا اولانگ تی که بین چای سبز و سیاهه، یعنی نه به اندازه چای سیاه تخمیر شده اون حالت گرماشو داره و نه به اندازه چای سبز سرد هست، یه این بیتوینه. ولی اگه اونم حتی سرد هست براتون، میتونین به قول ایشون زنجبیل اضافه کنین، اما زنجبیلو اگه بدنتون گرمه نه هر روز، یه دارچین یه ذره که یه مقدار حالت گرمشه، یا به قول ایشون شیرینی و باقلوا و بعد بگین که نه دکتر مقدم گفته ما شیرینی و باقلوا با چای بخوریم.
بله، خود احساس هم گرمه دیگه، احساس روح و روانی هم گرمه.
بله بله، درسته درسته. بله، خیلی گرمه، خیلی گرمه. اگه بدنتون سرده خوب چیز خوبیه. خب بله، برای تو مؤثر بوده؟ خب خدا رو شکر میتونه مؤثر باشه، چون واقعا جریان خون رو تقویت میکنه، به خاطر اینکه گرمه، چون خیلی از دردها از سردی میاد که جریان خون به کار نیفتاده. ولی فقط توصیه که من دارم با کمال معذرت، سعی کنین یه چند روزی نخورین این رو که بدنتون عادت نکنه و ریاکشن نشون نده. مثلا اگه 40 روز میخورین، بعد مثلا یه هفته نخورین، 3 روز نخورین و دوباره شروع کنین. همه مواد اینطوریه ها، حتی اگر یک ماده خیلی براتون خوبه، بهتره که یه بریکی بهش بدین، یه 3 روزی، 1 هفته‌ای. من عدد 40 رو دوست دارم. بعد از 40 روز یه سه روز، یه هفته، هفت روز بریک بگیریم دوباره شروع کنیم بخوریم. نه، بعد از 40 روز مثلا 3 روز نخوریم. ولی اگه بازم میبینین که نه واقعا اون 3 روز هم قطع میکنین، حالتون رو بدتر میکنه، بخورین. هیچ برای بدن شما کار میکنه. بله خب خدا رو شکر که برای تو مؤثر بود. خواهش میکنم.
سوال دیگه هست؟ خیلی ممنون.
خیلی ممنون از شما. متشکرم.
دوستان ممنون شدم. به هفته آینده ان شاء الله.